أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. درس 44. امروز شنبه 21 صفر 1398 هجری قمری برابر با 11 بهمن ماه 1356 است. خب 11 بهمن یاد دارید که چند روز بعد از 19 دی داستان آغاز انقلاب در قم، 11 اون بر بیشی درست اون روزهایی که هنوز اربعین شهدای قم در تبریز 29 بهمن نشده، هنوز 40 شهدای تبریز در 22 فروردین در یزد نشده، از 40 شهدای تبریز در یزد دیگه انقلاب همه جایی و همه شهری و همه دوستان شد. تا کنون از این 40 تقریبا دشمن بر اوضاع، رژیم بر اوضاع مسلط بود، یعنی یک حرکتی در قم شد 19 دی، رژیم خیال کرده که یه ذره چشم میگرفته و جریان ساکت شد تا در تبریز که برای شهدای 19 دی قم 40 گرفتن، اونجا هم یه برخورد خشنی شده، تعدادی شهید شدن. باز اونا خیال کردن که اوضاع رفت زیر خاکستر، مثلا یه سکوتی حاکم شد، ولی از 40 شهدای تبریز در یزد از اون به بعد دیگه کنترل از دست رژیم در رفت. از فروردین 29 بهمن 57 40 روز جلو بیایید، فروردین میشه دیگه 19 فروردین میشه 9 فروردین چندم اوایل فروردین دیگه کنترل. من اینا رو دارم میگم که ببینید هنوز اوزا رژیم مسلط بود، آقا اینا رو در عبارت کتابیش آورده. این رو گفتم، این داستان رو دارم تغییر میکنم که اون جبر چنانی ایشون خیلی راحت اینا رو و قبل از این یه عبارت بخونم یه مداری از این وضایی همشن خوب است از این کنم. امروز سه‌شنبه که توفیق رفیق شد به دیدار دوستان گرامی و تشکیل جلسه درس و بحث نائل شدیم، اگرچه از هر سو سنگ حوادث بر پیکر حقیقت و تکامل و اشتداد وجودی انسان روی می آورد. این درس رو چند قدم برم برد بزنید جلوتر بریم. درس 45 هم بست کنید. درس 46. امروز یک شنبه 26 ماه رجب 98 برابر با 11 تیر ماه 57، یعنی درس هایی که حوزه تعطیل می شد آقاتش می بودن آموز، گاهی 4 ماه در تعطیل بود. الان همینجا می بینید اونجا 20 بهمن رو تا 11 تیر همین 2 درس خونده شده. هر زمانی که حوزه درس تعطیل می شد آتش می بردن آمول، دوستان آمولی الان بعضیشون من می شناسم، اون دوره طرف مثلا دبیرستانی بوده، دانشگاهی بوده، گاهی دکوندار بوده. یکی از این آقا مثلا تو بازار مغازه گونی فروشی داشته، الان همین درس ها رو اونجا استاد این درس هاست. اون سلام پیره مرده اون خدا اینه یا حاجه های ولایی که هستن حاجه حسینی دیدیشون شما؟ نه بزرگ مردی بود اون تک فرد بود در بین همه شاگردان آقا اون یکی تک فرد تک مرد خیلی در عرفان نظری قوی بود در عرفان عملی هم خیلی با سعی و اهل حضور و مراقبت خیلی مهم بود و ارزم این بود که این گونه مسائل هم این تاریخ ها رو آقای عمدن که در مقدمه هم فرمودن که هر موقع درس و بعض با حضور تعطیل می شد ما می رفتم آمود و حلقه درس و بعض تشکیل می دن. اما جریان انقلاب را آقا ببین چه تحلیلی از جریان انقلاب داره. اگرچه از هر سو سنگ حوادث کی از کردن 11 بهمن از 19 دی و به 22 روز تحلیل آقا از این جریان رژیم به انقلاب تحلیلش نبینیم. اگرچه از هر سو سنگ حوادث بر پیکر حقیقت و تکامل و اشتداد وجودی انسان روی می آورد که انقلابیون در صدد اشتداد وجودی انسان هم آنان با انسانیت هوا دارند. رژیم با انسانیت هوا دارند. این تحلیل و با بی دست و پایی خود دست و پا می کند. یعنی همون روزی که اینا به ظاهر بر حریک قدرتن آقا اونا رو ناتوان بودیم یه دستپایی میزنن اما نخیر کسی نیستن قدرتی نیستن موقعیتی نیستن. اون موقع این حرفا رو زدن خیلی که به ضرب و برق ناپایدار نابخار به کار افتد ولی به قول شیخ عجل سعدی محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جاییشون بگیرند. از کدام تحلیل رو ببینید در جای انقلاب از این ور انقلابیون فوزویان علما روحانیت از اون ور رژیم آقا این وسط تحلیلش رو ببینید و به تازی ضرب المثلی است که للحق دوله و للباطل جوله. حق را دولت جاودانیست و باطل را جولانیست و همان است که حکیم گرانبایه ناصر خسرو علوی گفته است نشنیده ای که زیر چناری کدوبونی یه درخت چناری تشبیهش اینه یه درخت چناری 200 ساله ای یه کشاورزی زیر این درخت چنار 200 ساله یه بوته کدو باشته این کدو خود سر در آورد و تا چند وقت طول میکشه قبل میکشه میره تا کجا نشنیدی که زیر چناری کدو بونی بر رست و بر دوید و برو بر دوید برو بر به روز 20 یعنی 20 روزه این کدو رفت به شاخه درخت چنار. پرسید از چنار که تو چند روزه ای؟ میگه خودش 20 روزه بود از اون سال به تو چند روزه ای؟ که مثلا من به تو رسیدم که آخر اون مثلا 22 روزه است. گفت تا چنار فزون دارم از 200 من از 200 سال از من میگه خندید پس کدو که من از تو به 20 روز برتر شدم بگو که این کاهلیت چیست؟ چرا سست میجنبید؟ من 20 روزی این بالا اومدم تو 200 سال تا دیگه اومدی بدون تو هم بدون اینجوری مثلا با او چنار باز چنین گفت که ای کدو با تو مرا هنوز نه هنگام داوری الان هنوز زود با هم داوری کنیم که من چی شدم و تو کی هستی این زورمداری و ظلم و ستمی که رژیم داره اون درخت چنار فطرت انسانه. تو امروز دوری گرفتی مثلا داری ریشه چی با کی دعوا میکنی این سطح بعدی یادتون باشه من یه جمله بگم سال 55 بود این اول من 56 دیگه سال 55 بود که رژه مجلس تصویب کرد، تاریخ هجری شمسی اسلامی را از 1355 گذاشتن 2535 شاهنشاهی تا توزاری کوروش 2535. خب جوری کردن که الانش هم بعضی جاها هست، بعضی جا برداشتن اما بعضی هنوز هست، سنگ قبرها الان هنوز تا اینجا رو ممنوع کردن. تاریخ که کسی حق نداره تاریخ بذاره، تاریخ شمسی رسول خدا هجرت پیغمبر، و جوری کردن که تمام تابلوها، تمام آثار تاریخ هجرت پیغمبر جمع شد در عرض مدت کوتاهی، تا حدی که سنگ قبرها رو میخواستن بنویسن تاریخ وفات فلانی به تاریخ شمشایی میذاشتن. آقا تو اون جب آمول منبر فرمودن که برای انسان و مرد غیرتمند بعضی از تجاوزات، تعدیات یه جورایی میشه بعد باشه، حالا این مقدار تعبیر مال منه، کنار آمد. اما اگر یک اجنبی به ناموس انسان دست راست کنه، بی احترامی بکنه، غیرتمند طاقت نمیاره. یه کار حکومت است. دین خدا ناموس خداست. این در روایات ما هست که دین خدا ناموس خداست. اینها دست به دین خدا بردن، خدا این رو مهلت میده. تاریخ هجرت پیغمبر رو قبل تاریخ شاهنشاهی اینا دیگه حالا دیگه مهلت میده، کمون که مهلتی نداشت. یعنی دیدگاه های عمیق و دقیقی نسبت به این. با او چنار باز چنین گفت که کدو، با تو مرا هنوز نه هنگام داوری است. فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان، پاییز که بشه یه باد پاییزی که بیاد، اونگه شود پدید که نامرد و مرد معلوم میشه کدو چقدر در مقابل طوفان مقاومت و جامعه اسلامی در مقابل این تعدیات و تجاوزات چقدر قدرت مقابله داره. باری سخن ما در این بود که مادی جز ماده رو نمی‌شناسه. یه داستانی هم برای ما پیش اومدن بگم، حالا اینجا خوبه. اون روزی که بیت شریف حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی رژیم مأمورین ریختن و چه ضرب و شتمه های شدیدی بود و گازش باور رفتن، منم توشون بودم اون روز. و همون روز بیت حضرت آیت الله العظمای گلپایگانی و اون روز که از مراجع تقلید آقای شریعت مداری بود، این دوتا خانه رو اون روز خیلی بی احترامی کرد و مأمورین ریختن ضرب و شتمه های. فرداش یکی دوستان من که هنوز هم ارتباط داره بخت آمد هست، تو میدون استانه مسجد نو اون قسمت هایشون از جلو میمونه، من دیدم که یک لبخند خیلی با نشاطی داره، با پنشش مصری اومد یه جوری با من لبخند داره که مثل اگر چهرش خبر خوشی داره. تا نزدیک من گفتم ها چیزی خبری داری؟ با نشاط به نظر میاد. گفت یه روایتی میگن. روایت من گفتم ها روایت چیه؟ گفت حدیثی دیدم از قول حضرت امام ششم، حضرت امام صادق علیه السلام، که فرمودن در بین انواع مورچگان این مورچه‌ای که پر داره پرواز میکنه، این یک نوع علاهده از مورچگان نیست، این همون مورچه خزنده زمینه، آخر عمری که میشه پر از میره. گفتم گفت دیروز اینا ریختن کنه مراجع تقلید، آخر عمرش اینا پر در آوردن اینجوری که تا به بیوت مراجع تقلید هم جرأت میکنن حتی حرمت بکنن، اینا دیگه مهلت میدن. تقلیدیشون بود دوست ما. بله اون روزگار این بود که جوان ها باید قدر موزگیری های بزرگان دین را از اون دوران و چه زحمت های کشیده شده تا انقلاب اسلامی این مقدار الان باروره، شما جوان ها باید مطالعه بیشتر بکنید، به جزئیات اون روز باید به جز غذای را که یکی که همین چهار راه دفتر تبلیغات آغاز صفایی از اون باید به طرف حرم خیابون ارم درگیری اول اینجا شد دیگه، این سمت جنوب غربی بانک صادرات بود، ساختمونش هنوز هست، به این ساختمون یه سنگ، به این بانک یه سنگی زدند و مامورین به بهانه اینکه از بانک دفاع بکنن درگیری شروع شد و جمعیت روی خط خیابان درگیری شروع شد به طرف خیابان حجتیه و پل حجتیه، نزدیکی های دروازه ورودی محصول جدی کامیون آجر رفتی بود، من خدای آجر رفتی بود من نگم. تعداد از این جوانهای پرشور اومدن از این آجرها بگیرن به رژیم، به این مأموری رژیم، مثلا اونا تیراندازی میکنن مثلا سنگ چیز اینجوری. یه طلبی رفته روی این تپه آجر گفت آجر مال کیه؟ صاحب شرازیه. اینجوری مراعات دقت های دین نکردن، دارن به ما را میکشن بکشن، این آجر ملکی تو برمیدید کن. یه طلبه یه روحانی در تو بالای تپه آجر یه کامی آجر رفته که این آجر را ملکی شما برمیدید به این مأمورین درگیر میشه. ولی تو میدون آستانه روبوری مدرسه خان اینجاها ما درگیر میشدیم و یادمه گاهی با مأمورین درگیر میشدیم، کم میآوردیم چیزی نداشتیم پرتاب کنیم. خانم ها از راه های دور لای چادرشون خواهرها سنگ پر میکردن، لای چادرشون میگرفتن میمودن همینجور که پیش ما رد میشدن یواش تا چادرش تا کنیدن سنگ ها میریخت از پای ما سنگ ها خانم ها مثلا اون واقعی از این های رد میومد. روزگار سختی بود. من ارزم اینه که به خاطرات جزئی قضایای دوران انقلاب سال 56-57 و در دوران جفای مقدس اینجا کلی نگی انقلاب پیروز شد. ببین چی گذشته بود، ببین چی گذشته بود. دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه شهید شد، باز با سنزاده باز زفت میشه بشه، دوست خوب ما دستگیر شد تو همون درگیری ها دستگیر شد، وقتی برگشت چند مدتی بازداشت بود، وقتی برگشت چند روزی با عبا می اومد در کت نمیتونه هم کت شلول معمم نشده با عبا می اومد در سال کردم که چرا کت نمیشه چرا لباس نمیشه، گفت دستم نمی کردی بیتفت آستی کن، چجوری شکنجه کردن، چجوری کتکش دادن، چه به روزش آوردن که تا مدت ها درس می اومد، چه به روزش آوردن تا مدت ها درس می اومد درس نمی تازد. دستم گفت بانه می شه که آستین کنم به کت، همجوری با عبا خسی می پوشید باید سر پر درستم می اومد. دوست رفیق خوبی ما بود، خدا رحمت کنه شهید، همون بچه های آمول ما بود حسین زاده. اینها را انقلاب و صحنه ها پشت سر گذاشته شده. عرض من اینه که مطالعه کنید به این خاطرات، جز جز این خاطرات کلی نگید 8 سال دفاع مقدس ما چه رشادتی به خرج دادیم، اونا را مسئولی رد بالا بگم، اما توده عموم مردم جزئیات خاطرات رو بخونن، جزئیات خاطرات دوران دفاع مقدس، دوران انقلاب، رژیم با اینا دستگیر میکرد میبرد چه میکرد تو زندان ها، جز جز اینا رو. حضرت الله مهدوی کنی امشب این حرف آمدن، حضرت الله مهدوی کنی وقتی می فرمودن من که شاهد ندارم، پس اون کاشی های کف اتاق بیان شهادت بدن. اون وقتایی که شب تا به صبح من به سقف آویزون بودم، یک عالم دینی شب تا به صبح من به سقف آویزون بودم، از زیر به کف پای من شلاق اونقدر میزدن که خون جاری میشد، چکه چکه خون به کف پای من به زمین میریخت. من که شاهدی ندارم در قیامت، پس اون کاشی های کف اتاق بیان شهادت بدن که بر من اون شب تا به صبح چه میزدست. اینجوری انقلاب به ثمر رسید. جوان ها باید ملتفت باشن که چه به روزگار بزرگان ما اومد، انقلابیون اومد که تا دین امروز در دنیا سربلند کرد، شیعه امروز سربلند کرد و امروز افتخار ما در دنیا به تشیع علوی و فاطمی. این چند جمله که از آقا اومده خواستن مقداری به پرورانم این معنا را که متفق باشید. باری سخن ما در این بود که مادی جز ماده نمی‌شناسد و حیات و روح و علم و عقل و نظایر اونها را قبول دارد، یعنی سوفسطایی نیست. نوبت قبل گفتیم چی؟ ما یه مرتبه از بحث را با مادیین همراهیم و اون اینی که سوفسطایی‌ها را کنار زدیم به عنوان اصل الواقعیه. اگه اهل این درس و بحث را ادامه میدیم در نهایت الحکمه علامه طباطبایی بحثی شروع میکنه، همه آغاز کتاب بسم الله الرحمن الرحیم، کلامون به منزلت المدخل، مدخل بحث، ورود بحث به عنوان اصل الواقعیه، واقعیتهای آنها بپذیرید. شیخ الرئیس هم در اشارات، در همین آغاز اشارات اون جلد اولش که بحث منطقه نه بحث فلسفه در طبیعیات، باب الاول فی تجوهر الاجسام، اونجا از باب واقعیت های عالم در مقابل سوفسطایی ها که به واقعیت ها هم اعتنایی ندارن، این سنگ، اون چوب، این خانه، این کفش، این کلاه، این من، این تو، همه چی تخیلات و همه خبری نیست. و این بحث رو بذارم. بنابراین اونها مادیین حیات رو قبول دارن، میگن این زنده است و مرده است، روح رو قبول دارن، این موجود ریح و روح دارد، این موجود روح ندارد، چه گوسفند روح دارد، این تک سنگ روح ندارد، مثلا علم، عقل، نظایر اونها رو قبول دارن، لکن همه اونها را از ترکیب ماده میدانند. میگه ترکیبات ماده شما بهش اسمش میدادی روح، به عنوان شیء مجرد نه. ما سنگ قبول داریم، گیاه قبول داریم، گیاه که تو باغچه هست و در حال رشده، میدونیم که این گیاه زنده است، اون گیاه هم قطع کردن، درو کردن، چیدن، درخت بریدن، او رو میگید مرده، اینو میگید زنده. اما فرق بین مرده و زنده این حیات رو نداره، ولی اینجور نیست که این حیات علاوه بر جسم و ماده یه چیزی به عنوان ماورای ماده دارد، این همه اینو مادیه. تا اندازه به اقوال و آرامشون آشنا شده ایم، اکنون ایزه بفرمایید که باز در تعقیب گفتارشون سخنی چند درباره عقل و علم و روح و امثال اونها مطابق عقایدشون عنوان کنید که اینا باز عقل و روح رو چی میگن، چجوری عقل انکار که نمی کنه که مثلا یه آدمی بی سواده، شما دو تا قاعده علمی بهشون میگید چون میتونید چی؟ شما به راحتی بگید فرق بین مثلث و مربع چی؟ این میگه مثلث یعنی چی؟ مربع یعنی چی؟ تو من فرقاشون رو بگم. سواد ندارم دختر، علم نداره. شما که علم داری، فرق علم داری شما و بی علمیشون چیه؟ علم چیه؟ این انکار که نمی کنه علم را، بلکه تحلیلی دارن. ببینیم حرفشون چیه. روح را چی میگن؟ یکی از نویسندگان شهید شهیر اوزوالد کوپلر، درست میخونم، که در چند دانشگاه سمت استادی داشت، به مقدمه بر فلسفه نوشت و در این مقدمه در عقیده مادیون سخن به میان آورده است که اونا عقیده اونها چیه نسبت وجود. وجودی که انکار نمی کنن، باز تکرار می کنن، واقعیت ها رو قبول دارن، اما همه واقعیت ها رو تفسیر مادی دارن. ما گفتار وی رو از اون کتاب به ترجمه آقای احمد آرام نقل می کنیم تا در آرا و عقاید آنان اطلاعی بیشتر حاصل. چون مکتب، حالا کتاب میشون، چون مکتب های بسیاری از لحاظ طرز تفکر در زیر عنوان مذهب مادی جا گرفتن، مکاتب زیادی به همه اینا میگن مادی، بهتر اون به نظر میرسد که به طور اجمالی از اونها سخن رانده، اونگاه به ذکر اون قسمت از این مکتب که به متافیزیک ارتباط داره بپردازیم. اول ببینید چی میگن تا در گفتارشون ببینید اون بحثایی که مثلا این آدم بدنش گوشت و پوست و استخونه، خب اینا ما میگیم دعوا نداریم که این با انسان قلبی دارد، قلبش خون رو پمپاژ میکنه، خب اینا دعوا نداریم که این انسان پیکر و بدنی دارد، جهاز هاضمه‌ای دارد، غذا رو هضم میکنه، خب اینا دعوا نیست. اما کم کم میگه این انسان زنده هست، روح داره، این روح چیه؟ اینا روح انکار نمیکنن، اما تحلیل اونها از روح چیه؟ بحث که میرسه به متافیزیک، ما ببینیم که تو مرتبه فیزیک که ما با اینا همراهیم، وقتی بحث میرسه به متافیزیک اینا اونجا چی میگن؟ بحث در مرتبه بدنه ما حرف نداریم، وقتی بحث میرسه به روح اونا چی میگن؟ در باب علم، علم چیه؟ کتابه؟ ما با هم دعوا نداریم، نوشتاره، این کاغذ و قلم نوشتن، شما با چشم باز میکنید میبینید، و این پل که چشم تو عالم طبیعت ماده به هم بیارید نمیبینید، با اینا دعوا نداریم. یا اگر چیزی رو حالیتون نیست، استادتون براتون صدا توضیح میده، از صدای استادتون را با این ارتعاشات صوتی با این عضو شنواییتون میشنوید، اینا رو با هم دعوا نداریم. مادی رو همین میگن، الهی رو همین میگن، مگه نیست؟ شما اینا رو انکار میکنید؟ اگه در مکاتب انبیا اینا رو انکار میکنن که صدای استاد میشنویم، حرف یاد میگیریم. ولی حرف اینه که اونی که در جان شما میشینه میگی من بی سواد الان با سواد شدم، این چیه؟ اون بحثایی که ارتباط به عالم معنا پیدا میکنه، عالم مجردات متافیزیک بحث کشیده میشه، اونجاها رو باید ما پیدا کنیم. به طور کلی دو نوع مکتب مادی نظری و عملی می توان تشخیص داد. مذهب مادی عملی به علم اخلاق مربوط می شود که شما کارهایی که می کنید این کاراتون به چیه؟ الهیین میگن ما بر اساس اعتقاد با عالم معنا این کار رو می کنیم. یه مثال بزنیم، مثلا جنین قبل از تولد بگن این جنین داره ناقص الخلقه متولد میشه. الان در تشخیص جنین در آزمایشگاه ها این بچه مثلا میگن قلبش نارساس، مغزش نارساس، نمیدونم پا نداره، دست نداره، پا نداره، مگه چی میشه؟ چی میشه؟ اونجا هست. یه جنینی در هم مرتبه جنینی کسی بگه که پوشی ناقص، مگه چی میشه؟ چی میشه چی آقا؟ این الان باید تا کی بلاخره از مادر جدا بشه، متولد بشه، ما زندگی بکنم توی نشه. پس پیوستگی این دو عالم براتون تشویش ایجاد کرده، پیوستگی این دو عالم براتون تشویش ایجاد کرده. و الا اگه که بحث تولد و بحث زندگی این نشه نبود، خب بچه ناقص الخلقه است یعنی چی؟ اون دوره اون فضای جای گرمونر بهش داره حیات خود شده. ولی یکی سبر میگه من که تا که بود اونجا باید باشه؟ همین حرف هم الهیین نسبت به این عالم و عالم بعد میگن. شما اینجوری که اینجا زندگی میکنید تو این دنیا تا که میخوش باشی؟ نه بذار کیفش بکنه، بذار لذتش ببره، دزدی میکنه، دزدی یعنی چی؟ بده مول رو آخر راحت زندگی کنه بشه، فرش بخره اونجوری کنه، ساختمانی چی نمیکنه، ماشینی فلان داشته باشه، بده کیفش بکنه. همونطوری که جنین رو میگه تا که باید بمونه، بالاخره با سوی نشئه بیاد، الهیه میگن اینجا هم همینجوریه. یه دروغ بگی کارت در رفته، نه خیر آجان، این دروغ تو اونجا در عالم بعدی یخت رو میگیرن. تو تا که اینجا میمونی، اونجا میگفتی نه ماه و چند روز و چه و چه و کمتر بیشتر سید شهدا زهر مشهور است که حدوداً 6 ماه دوران جنینیش بوده. فرزندان دیگر همینطور. شما در عالم بعد باید اینجا جور زندگی کنه عالم بعد بتونید آسایش داشته باشید. الهیین میگن اینجا دروغ بگید، اینجا ربا بگیرید، اینجا رشوه بگیرید، اینجا دزدی بکنید، اینجا یه جورای زندگیتون راحت بگذرونید. اما این تمام شدنیه. تا کی میگه اینجا میمونید؟ 20 سال، 30 سال، 50 سال، 80 سال. الان توی این اجتماع اطراف ما 100 ساله چند نفر دارید؟ الان توی این فامیلا و اقوام و محل و محیط زندگی داستی شما چند نفر 100 ساله میشناسید؟ بالا 100 سال میشناسید؟ خب بر همین مبنا من و شما میشناسیدیم چند ساله ایم؟ الان کوچکتر از همه ما چند ساله است؟ بزرگتر از همه ما چند ساله است؟ ظاهرا من از همه شما سنتر هم، درسته؟ خب من تو تاریخ شمسی متولد سال 35 دارم، الان 60 ساله. که گویی اینکه در بین ما 100 ساله نیست، خب یقینا من 40 سال دیگه اینجا نیست، یعنی یه یقین عادی، نه یقین عقلی. خب اگر کمترین ما الان 20 سالش باشه، 80 سال جور زندگی کنیم که اونور میریم چی؟ الهی این عوالم به هم پیوسته میکنن، اما مادیین همینجا حرف تمام میکنن. اگه اینه رباخاری چه اشکال داره؟ ریاکاری چه اشکال داره؟ الهیین میگن اگر ریا کنید عالم بعد دستون خالیه. پیوند الهی است که عالم بعد دستون پره. اگه این پیوند الهی نباشه شما دستون در عالم بعد خالیه. ریا، عجب، این گونه اموری که اضافه به الله و ارتباط با الله نداره. بنابراین اونا علم اخلاقشون چیه؟ دور هم میشین مؤدب بشینید. مؤدب بشینیم که چی؟ که دیگران فردا شما تعبیر نمیگیرن، میگه یا کیه مگه چیجوری نشسته کیجوری برخواسته. اخلاق جوری که این زندگی دنیاتون اداره کنه، اما ارتباط این عالم با عالم بعد رو اینا قبول ندارن. امثال این فرمایشات به طور کلی دو نوع مکتب مادی، نظری و عملی، میتوان تشخیص داد. مذهب مادی عملی به علم اخلاق مربوط می شود. بنابراین مذهب تنها چیزی که شایسته است انسان در تحصیل اون بکوشد خوبی های مادی زندگانی می باشد. خوبی هاییست که همینجا تو چشم دیگران می آن. کاری کنید که دیگران به تو پول خوبی بدن. پول کاری کنید که فردا نه تو خیام می آن از اون که تعظیم کن سلام می دهید. تو همین محدود است. چشم دیگران، زبان دیگران. دیگران به شما بگن به به، روز جایدن براتون کف بزنن، در انتخاب بهتون رأی بدن، همین هاست. همسرتون به شما بگه به به باریکلا، اما پشت این باریکلا زندگی تمام میشه. اون بر چی دارید؟ تازه یوم تبل سرائد همسر میگه ای شما این همه زارسازی کردی من رو گول بزنی؟ صداقت به من نداشتی؟ ولی اون شخص مادی اینا نمیفهمه که یوم تبل سرائر نداره، که پشت پرده نداره، که واقعیت های پشت پرده نیست. هرچه هست همین هست. ریا باشد، گول زدن باشد، خیانت باشد. پیدا کردیم جریمه داریم، دادگاه داریم. پیدا نکردیم در رفتیم که در رفتیم. مذهب مادی نظری انشاءالله جلسه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.